المصريين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. هیئت دولت امروز را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد. هیئت دولت با توجه به دریافت گزارش وزیر کشور از حادثه تلخ فرو ریختن ساختمان متروپول آبادان، ضمن تسلیت مجدد به خانواده های داغ دیده، به احترام جان باختگان این حادثه و ابراز همدردی با خانواده های آنان و مردم استان خوزستان، به ویژه شهر آبادان، امروز یک شنبه را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد. در همین حال وزیر کشور اعلام کرد آواربرداری ساختمان متروپول آبادان با بسیج همه امکانات ادامه دارد. آقای وحیدی گفت متاسفانه شمار جان باختگان این حادثه به 29 نفر رسیده و 37 نفر نیز در بیمارستان بستری هستند. شورای سیاستگزاری ائمه جمعه نیز اعلام کرد مراسم بزرگداشت جان باختگان حادثه آبادان امشب در مساجد سراسر کشور برگزار می شود.
عکاس و خبرنگار است و این روزها در میانه میدان.
الان ساعت 1:20
در دل حادثه متروپول و نزدیکتر از هر کسی به آنچه در قلب مجروح آبادان میگذرد.
هم مردم اینجا دارن کار میکنن، کمک نیروهای امدادی میکنن.
صفحه در فضای مجازی همونقدر که اخبار لحظه‌ای از عملیات امداد و آواربرداری داره، پر است از ایستگاه‌های مردمی که با کمترین امکانات برپا شده اما از ارزاق و آذوقه برای رفع نیاز امدادگران چیزی کم نداره.
ما هم کمکی که از دستمون برمیاد همینه.
پشتیبانی مردم خیلی خوب بوده.
اهواز نهسوانه، بچه‌ها شیراز اونجا داشتن کار می‌کردن.
با وجود گرمای 40 درجه آبادان، زن و مرد از دور و نزدیک خودشون رو به اینجا رسوندند.
از کجا اومدی؟ تهران. چند نفری؟
50 نفر.
تبریزی هستم. اومدم برای کمک.
هر کس دفع توانشه داره یه سنگی لازم داره.
سنگی برمی‌داره.
یکی خونش رو برای حفر تونل در اختیار امدادرسان‌ها قرار داده.
معبرش همینه. من گفتم آقا با جون و دل خدمت گذارم.
جمع دیگری از کسبه در مسجدی در همسایگی متروپول ستاد بحران تشکیل دادند. و اون طرفتر یک زنجیره انسانی برای رسوندن کمک شکل گرفته. برای مردم آبادان که هر سال در موسم پیاده روی اربعین موکب هاشون برای پذیرایی از زائران امام حسین علیه السلام برپا میشه، حالا در حاشیه متروپول موکب های امدادی ثابت و سیار به راه افتاده. هر کس هر طور میتونه به اهالی این سنگر نفوذناپذیر در دوران جنگ تحمیلی ادای دین میکنه.
بلای سلامتی مجروحین در این حادثه آبادان و بلای شادی روحشون در این غم شریک باشید با صلوات.
110,000 صلوات هم از اینجا برای مردم آبادان فرستاده شد. این روزها مردمی در قاب دوربین ها می نشینند که مسئولیت شناسیشون بزرگترین سرمایه یک کشور.
برنامه های دهه کرامت با شعار خدمت کریمانه جهاد عالمانه در سراسر کشور برپا می شود. اول ذی القعده مصادف با سال روز ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تا 11 ذی القعده همزمان با علی ابن موسی رضا علیه السلام در تقویم رسمی کشور به عنوان دهه کرامت نامگذاری شده است. آستان قدس رضوی و حرم کریم اهل بیت علیهم السلام با بسیج همه امکانات آماده میزبانی از زائران و اجرای برنامه‌های دهه کرامتند. قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در نشست هماهنگی ویژه برنامه‌های دهه کرامت به ضرورت ایجاد نشاط عمومی در دهه کرامت همراه با معرفت افسایی اشاره کرد و افزود دستگاه‌های اجرایی حول شعار محوری همه خادم الرضائین بسترساز ایجاد این نشاط در سراسر کشور خواهند بود. در نشست مسئولان حج و زیارت با وزیر امور خارجه مسائل مربوط به اعزام حجاج بیت الله الحرام مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت. آقای امیر عبداللهیان در دیدار نمایندگی ولی فقیه و رئیس سازمان حج و زیارت بر تلاش وزارت خارجه برای تسهیل عزیمت حجاج ایرانی و حضور در مناسک عظیم حج تمتع تأکید کرد. خبر دیگر این که سرپرست کاروان قرآنی نور از آمادگی اعضای کاروان برای اجرای برنامه‌های قرآنی در موسم حج خبر داد. آقای رضیعی اجرای تلاوت در جمع حجاج ایرانی و غیر ایرانی و حضور در محافل قرائت در مسجد نبی و مسجد الحرام را از برنامه‌های این کاروان برشمرد. بر اساس پیشونه های صورت گرفته اعزام زائران و عربستان از 23 خرداد ماه آغاز خواهد شد. آقای حسینی رئیس سازمان حج و زیارت از فراهم شدن شرایط برای اعزام زائران حج تمتع خبر داد.
1-2% باقی مونده که در واقع اولویتاشون اعلام شده ولی نسبت به ثبت نام اقدام نکردن، ولی همون زمان داریم در یک هفته آینده انشالله پایان ثبت نام هم اعلام خواهد شد. امسال حدود 300 کاروان رو اعزام خواهیم کرد، ظرفیت 160 نفر، 135 نفر و کاروانهای کمتر رو هم داریم 85 نفر در آموزش ها شرکت فعال دارن، تقریبا عمده کارها و آموزش ها انجام شده.
دستاوردهای جدید ارتش در پایگاه پهپادی 313. پایگاه پهپادی راهبردی 313 ارتش جمهوری اسلامی ایران با انواع پهپادهای رزمی، شناسایی و انهدامی مسلح به سامانه‌های موشکی و بمب‌های بومی و سامانه‌های جنگ الکترونیک مورد بازدید سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح قرار گرفت. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر اهمیت پهپادها در رسمهای نوین گفت ارتش با درک دقیق نیاز نبردهای آینده با استفاده از روشها و تجهیزات جدید وارد صحنه شده است. امیر تقی‌خانی سخنگوی ارتش درباره اهمیت رونمایی دستاوردهای ارتش در حوزه پهپادی به خبر رادیو معارف گفت
پایگاه پهپادی راهبردی 313 ارتش جمهوری اسلامی ایران یکی از پایگاه‌های پهپادی ارتش بوده که سال‌هاست این پایگاه‌ها برپا شده و یکی از این پایگاه‌ها با حضور ریاست ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل ارتش مورد بازدید قرار گرفت. خب از ویژگی‌های این پایگاه و پایگاه‌های مشابه امکان استقرار و استفاده عملیاتی انواع پهپادهای راهبردی یا اصطلاحاً با برد بلند و مداومت پروازی طولانی در انواع مختلف با مأموریت‌های مختلفه. این پایگاه دست فرماندهان نیروهای مسلح رو برای انجام هر گونه مأموریت‌هایی در حوزه مرزها و فراتر از مرزها باز میکنه. ما خواستیم یادآوری بکنیم که تحریم ها و تهدید ها نمیتوانه اختلالی و خللی در اراده فرزندان ملت در نیروهای مسلح ایجاد بکنه و باز خواستیم یادآوری بکنیم که مجموعه ارتش و نیروهای مسلح متناسب با نیازهای روز و متناسب با نیازهای امنیتی و دفاعی کشور خودشون رو بروز میکنن و می توانند در قالب شیوه جنگ های ترکیبی با استفاده مطلوب از پهپادها مأموریت های خودشون رو به نفع شایسته ای انجام بدن.
ادامه خبرها. طرح توسعه حرم امام حسین علیه السلام به مرحله کاشیکاری رسید. رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات کربلا از آغاز عملیات کاشیکاری، آینه‌کاری و اجرای نما در صحنه حضرت زینب سلام الله علیها خبر داد. آقای بنی اسدی افسود همکنون حدود 600 مهندس، کارگر و استادکار ایرانی در بخش‌های مختلف حرم مطهر امام حسین علیه السلام مشغول فعالیت هستند. علاقمندان به مشارکت در توسعه حرم مطهر حسین می توانند با شماره گیری کد دستوری 3-72 مربع کمک های خود را اهدا کنند. برگزاری اختتامیه نخستین جشنواره شعر نماز جمعه و دومین دوره عکس شکوه جمعه. این مراسم امروز با حضور وزیر ارشاد در مجتمع فرهنگی آموزشی آدینه تهران برگزار می شود. در این مراسم حجت الاسلام حاج علی اکبری رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و جمعی از شاعران و استادان عرصه شعر و ادبیات فارسی نیز حضور خواهند داشت. دومین جشنواره رسانه‌ای شهر ما در قم برگزار می‌شود. مدیر کل ارتباطات و بین‌الملل شهرداری قم گفت دومین جشنواره رسانه‌ای شهر ما در دو بخش اصلی و ویژه در حوزه مجموعه مدیریت شهری برگزار خواهد شد. آقای کلانترزاده افسود بخش ویژه این جشنواره درباره جهاد تبیین در مدیریت شهری در نظر گرفته شده است.
اعلام فراخوان دومین جشنواره رسانه‌ای شهر ما، این جشنواره با تاکید بر موضوعات ارزشی و فرهنگی در شهر مقدس قم برگزار می شود.
هر جامعه فرهنگی نگاه جامعه فرهنگی برای شهر قم چه باید باشد؟ یکیش جهاد تبیین بود. نگاه حضرت آقا جهاد تبیین در شهر قم چه باید باشد؟ برای بحث امامزادگان ستارگان شهرمون موضوع سوژه در نظر گرفتیم. برای بحث محوریت حرم مطهر مسجد مقدس جمع کردم راه‌های دسترسی و تسهیلگری ها. اینا بچهای رسانه میتونن کمک بکنن.
علاقمندان تا 27 خرداد ماه می توانند از طریق درگاه اینترنتی جشنواره رسانگی شهر ما در این رویداد مشارکت کنند. آقای کلانترزاده، مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم:
برای 14 تیر ماه سال جاری هم بنا داریم اختتامیه رو برگزار بکنیم. ما یکی بخش اصلی داریم توی مجموعه، تو قالب‌های رسانه‌ایشون دوستان تو بحث خبر، تو بحث یادداشت، تو بحث گزارش، تو بحث گزارش بخش ویژم همه شهروندای ما میتونن رسانه شهروندی باشن.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. رونمایی از پوستر نخستین جشنواره سراسری راه روشن. پوستر نخستین جشنواره سراسری راه روشن با موضوع تربیت در نهج البلاغه در همدان رونمایی شد. مدیر ستاد اقامه نماز همدان گفت این جشنواره در 5 بخش مقاله علمی، شعر و داستان، هنرهای تجسمی، خوشنویسی، نقاشی و عکاسی، فضای مجازی و پادکست آماده دریافت آثار است. علاقمندان برای شرکت در این جشنواره تا 20 تیر فرصت دارند به تارنمای بنیاد قدیر به نشانی بنیاد خط فاصله قدیر نقطه کام مراجعه کنند. محفل یادبود آیت الله فاطمی‌نیا از سوی جامعه قرآنی برگزار می شود. این مراسم عصر امروز از سوی جامعه قرآنی در مسجد امام صادق تهران واقع در میدان فلسطین برگزار می شود. در این مراسم که با سخنرانی و ذکر مصیبت اهل بیت علیهم السلام همراه خواهد بود، آقایان احمدی وفا و پور زرگری از قاریان برجسته یک کشور آیاتی از کلام الله مجید را قرائت خواهند کرد. و ازدواج‌های دانشجویی از باثبات‌ترین ازدواج‌ها در کشور هستند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مراسم ازدواج 70 زوج دانشجو اهمیت ترویج ازدواج آسان در بین جوانان را مورد توجه قرار داد و گفت آمار و مطالعات بیانگر این است که ازدواج‌های دانشجویی از باثبات‌ترین ازدواج‌ها در کشور هستند. آقای زالی افسود جدایی و طلاق در ازدواج‌های دانشجویی کمتر از 2% گزارش شده که این موضوع مهر تاییدی بر ثبات و پایداری این ازدواج هاست. به آگاهیتان می‌رسانم امروز یک شنبه 8 خرداد سال 1401 هجری شمسی برابر است با 27 شوال سال 1443 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:04 غروب آفتاب ساعت 20:12 و زمان اذان مغرب ساعت 20:33 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از شما دوستان شنونده که همراه ما هستید و از همکارانم در گروه اخبار معارفی تشکر میکنم. سرکار خانم خدادادیان گوینده خبر و جناب آقای اسماعیلی سردبیر خبر. خب در خدمتتون هستیم از پخش رادیو معارف و جدول پخش رو دارم نگاه میکنم. عنوان برنامه بعدی که تقدیم شما عزیزان میشه منشور امیر هست و بررسی نامه های مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه، خطبه ها نامه ها و حکمت ها سه تا بخش هستند که سید رضی رحمت الله علیه در نهج البلاغه کلام مولا علی علیه السلام رو، البته خب میدونید بخشی از کلام مولا رو جمع کردن در این سه بخش که نامه هام خب از اهمیت خاصی برخوردار هستند و در منشور امیر دربارشون میشنویم. 15 دقیقه دعوت میکنم همراه باشید.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای جهان آفرین. حمد و ستایش مخصوص ذات پروردگار است و صلوات و درود بر آخرین برگزیده حق، پیامبر رحمت محمد مصطفی و اهل بیت پاکش. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه منشور امیر خدمت شما عزیزان رسیدیم، با برنامه‌ای که به شرح و تفسیر نامه‌های نهج البلاغه می‌پردازد. در برنامه امروز منشور امیر به ادامه تفسیر و بررسی نامه نهم نهج البلاغه می‌پردازیم. این نامه را امیرالمؤمنین علی علیه السلام در پاسخ نامه معاویه نوشتند که او قاتلان عثمان را از آن حضرت طلب کرده بود. ادامه کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام را حجت الاسلام خزائلی بیان می‌کند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سخن ما در پیرامون نامه نهم حضرت علی علیه السلام بود. به این جمله رسیدیم که حضرت می‌فرمایند: من اسلم من قریش خلب مما نحن فیه بهلف یمنعه او عشیره تقوم دونه فهو من القتل بمکان امن. می‌فرماید هر کس از طایفه قریش اسلام آورد، از اون شرایط سختی که ما در آن بودیم خالی بود، به جهت پیمانی که با قریش داشت و همین پیمان او رو حفظ می‌کرد و یا با عشیره و قوم و قبیله‌ای که داشت او رو از کشتن نگه می‌داشت. حضرت در این چند جمله اشاره می کنند به این که ایمان و اسلام ما با ایمان و اسلام دیگران این تفاوت رو داشت که حساسیتی که روی ما بود روی دیگران نبود، نسبت به دیگران آنچنان حساسیتی نشان نمی دادن. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا احمر البس و احجم الناس قدم اهل بیته فوقا بهم اصحابه هر سیوف و الاسنه. حضرت امیر می فرماید که رسول خدا وقتی آتش جنگ سرخ و شعله ور می شد و مردم یعنی جنگجویان جبهه اسلام از جنگ باز می ایستادن، پیامبر اکرم اهل بیت و بنی هاشم رو در جبهه مقدم جنگ قرار میداد و با سپر قرار دادن اونها حرارت شمشیرها و نیزه ها رو از اصحابش نگهداری میکرد، یعنی اهل بیت خودش رو فدای اصحاب میکرد. این ایثاری بود که پیغمبر نشان میداد و همیشه یاران و اصحاب درجه اول بنی هاشم، بستگان، فرزندانشان در جبهه مقدم بودند و اصحاب به واسه اونها حفظ می کردن. و این واقعا جمله عجیبی است که رهبر اسلام پیامبر خدا اهل بیت خودش رو در معرض خطر و سپر بلای اصحاب قرار می داد و حفظ جان اصحاب و یارانش رو بر اونها مقدم می داشت. و و اینطور نبود که مردم رو برای خود و خانوادهش بخواهد، بلکه جان و حسی و فرزندان و اهل بیتش رو برای حفظ اسلام و مردم ایثار میکرد. و این در حد شعار و قصه نیست، این یک واقعیتی است که ما از زبان امیرالمومنین امام معصوم میشنویم. فقتل عبیدة بن حارث یوم بدر و قتل حمزه یوم احد و قتل جعفر یوم موته و اراد من لو شئتو ذکرت اسمه مثل الذی ارادوا من الشهاده ولکن آجالهم اجلت و منیته اجلت. این جمله ترجمه‌اش این است که حضرت می‌فرماید شاهد این که پیامبر در شهادت و جبهه جنگ خانواده و خاندان بنی هاشم رو بر دیگران مقدم می‌داشت، شاهدش این بود که عبیدة بن حارث در روز جنگ بدر کشته شد. عبیدة بن حارث پسر عموی حضرت علی است که در سال دوم هجری در جنگ بدر نزدیکه‌های مدینه در راه مکه به شهادت رسید. این یکی از نمونه‌های بارز ایثار پیغمبر است که بنی هاشم رو در جنگ ها بر دیگران مقدم می داشت. و همچنین حضرت می فرماید حمزه سید الشهدا که عموی حضرت علی بود، ایشان هم در جنگ احد در سال سوم هجری به درجه شهادت نائل آمد، پرچمدار بزرگ پیغمبر خدا. جعفر ابن ابی طالب برادر حضرت علی علیه السلام در جنگ موته در سال هشتم هجری به شهادت می رسد و وقتی بالشکریان در حدود 10,000 نفر، بعضی ها هم بیشتر نوشتن، در مقابل 3,000 نفر لشکریان اسلام، اینها مواجه می شوند. مسلمانانی که تعدادشون 3,000 نفر بود در مقابل 10,000 نفر لشکر به اصطلاح شرجیل، این بزرگوار در اون جنگ به شهادت میرسد. دست راست و دست چپش رو از بدن جدا کردن و ناجوان مردانه او رو به شهادت رساندن. جعفر ابن ابی طالبی که پیغمبر خدا خیلی به او علاقه داشت، او رو دوست می داشت و وقتی در فتح خیبر جناب جعفر پیش پیغمبر آمد، حضرت او رو در آغوش گرفت، به خود چسبانید و فرمود نمیدونم به فتح خیبر مسرور شوم و یا به آمدن جعفر فرزند به اصطلاح ابو طالب که مادرش هم فاطمه بنت اسد بود، برادر امیرالمومنین که 10 سالی از حضرت علی بزرگتر بود. اینم یکی از نمونه‌های عینی بود که بنی هاشم رو حضرت در جنگ‌ها بر دیگران مقدم می‌کرد. و باز حضرت امیر می‌فرماید اگر می‌خواستم کسان دیگر رو هم نامشون رو ذکر کنم، ذکر می‌کردم، که منظورشون خود اون حضرته و خودشون رو اسم نمی‌برن و می فرماین که شهادت و کشته شدن در راه خدا رو خواستار شد مانند کشته شدن دیگر اصحاب. ولیکن خب عمرش زودتر به پایان رسید و مرگ کسی که نامش رو ذکر نکردم به تأخیر افتاد. یکی زودتر به شهادت رسید، یکی دیرتر به شهادت رسید. و حضرت می فرماید من هم از جمله کسانی بودم که مشتاق شهادت بودم و از روی تواضع اینجا اسم خودشونو نمیبرن، به کنایه صحبت میکنن و میفرماین من همیشه آرزوی شهادت داشتم. فیا عجبن لدهر اذ سرتو اقرنو بی من لم یسمع به قدمی. حضرت در اینجا تعجب و شگفتی رو که انه صدا میزنه و تعجب رو مورد خطاب قرار میده، میفرماید فیا عجبن لدهر، شگفتا از روزگار که در زمانی واقع شدم که معاویه با من برابر قرار داده می شود، یعنی معاویه ابن ابی سفیان، کسی که در یاری و خدمت به دین مانند من هیچ قدم سبقتی نداشته، اقدامی نکرده، چطور می شود من با او برابر باشم و زمانه مرا با او همتراز و همسنگ قرار بده؟ ولم تکن له کسابقتی، در حالی که مثل من هیچ سابقه در دین نداشته. سابقه من در دین و در اسلام و توحید کجا و سابقه امثال ایشان کجا؟ التی لا یدلی احد به مثلها الا ان یدعی مدعن ما لا اعرفه، کسی مانند من سابقه ای ندارد، آنچنان سابقه ای که کسی رو به مانند آن دسترسی نیست، یعنی کسی نمیتونه به سابقه امثال من برسه و به آن نخواهد رسید مگر کسی مثل معاویه ابن ابی سفیان ادعا بکنه چیزی رو که من خبر ندارم. ولا از ان الله یعرفه، چرا حضرت خبر داره، خدا هم میدانه. و اینجا تعبیری که حضرت میکنه که معاویه ادعایی بکند که من نمیدانم و خدا هم معلوم نیست بدانه، ای کنایه از این که برای دیگران مانند من سابقه‌ای در اسلام و جنگ‌های صدر اسلام و حمایت از پیامبر و ارزش‌های دین وجود نداره. برای دیگران چه سابقه‌ای به اندازه سابقه من وجود داره؟ و الا خدا او رو میدانست. الا از ان الله یعرفه، گمان نمی کنم خدا او رو بدانه، یعنی اگر بود میدانست. چیزی از سابقه خیر برای اینها نیست. والحمدلله علا کل حالن. و بعد میفرماید بر همه حال خدا رو سپاس، در هر شرایطی در هر صورتی ما خدا رو سپاس گذاریم و در هر حال حمد و سپاس مخصوص خداوند است که مصلحت دانسته فعلا ما در برابر این شرایط سخت باشیم و اینطور زمانه اقتضا کرده که ما مورد سختی و فشار قرار بگیریم. و به هر حال حضرت یه نکته آموزنده رو به ما گوشزد میکنه که در هیچ شرایطی نباید ناامید باشیم، ناسپاس باشیم، خدا نکرده ناسزا بگیم، بد بگیم. شرایط بر حسب ظاهر چه به نفع ما باشه چه به ضرر ما باشه و سپاسگزار خداوند متعال باشیم. و بعد خطاب میکنه به معاویه، میگه این که من رو متهم به حسادت با عثمان ساختی و خونخواهی عثمان رو طلب کردی، معاذ الله که چنین باشد، عمل کرده عثمان به تو رسیده و مردم آن چرا که میدانی باش عمل کردن، خودت هم خبر داری و من اون موقع در کناری بودم و هیچ دخالتی در کشتن عثمان نداشتم. چطور خونخواهی عثمان رو از من طلب میکنی و از من میخواهی که من عثمان رو به تو تحویل بدهم؟ متاسفانه که از اتهاماتی که به حضرت زده می شد همین بود که حضرت رو شریک کسانی قرار می داد که در ریختن خون عثمان دخالتی داشتن و حضرت در اون شرایط سخت نه تنها مردم رو تشویق نمی کرد بلکه نهیم می کرد، اما شورش عمومی کار خودش رو کرد و باعث شد که عثمان رو از بین ببرن و حضرت هم هر چه تلاش کرد نتونست کاری بکنه.
دوستان، در برنامه آینده منشور امیر قسمت پایانی نامه نهم نهج البلاغه را بررسی می‌کنیم و تفسیرش را می‌شنویم. در پناه خدا، روز بر شما خوش و ایام به کام.
از کدام آینه ها می شوی رسد؟
خب دوستان عزیز و ارجمند، شنیدید